الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بله این رو عرض می کنم آخر بحث بینم چقدر بحث زیاد می آید. نعم از ظاهر استثناء و موضعین به جواز لقیبه من دون مسلحه. دیروز بحث کردیم که هرگاه مصلحتی اقوال از مصلحت احترام مؤمن، یا دلتون میخواد بگید که اقوال از مقصده حق مؤمن اگر باشد، خب بدون تردید اون حرمت غیبت میره کنار و اینم خب یه اصل عقلاییه بلکه اصل عقلیه، چون قطعا عقل ما در دوران بین اهم و مهم داورش به اینی که باید اهم رو گرفت. البته یه چیز رو دوستان نباید فراموش کنیم و اون اینه که ملاقات احکام دست ما نیست. به ما اینطور یاد دادن دیگه که ملاقات احکام رو انسان ها معمولا درک نمی کنن، لذا انسان خیلی سخت می رسه به این که تشخیص بده اقوا کدامه. مثلا فرض کنید که حالا یه مقدار مالی و فرض کنید فلان عیب، حالا ما چه میدونیم که مثلا این حفظ مال واجب، احترام مؤمن هم واجب، قتلش حرام، برحال احکام رو خیلی ما نمیتونیم داوری بکنیم، لذا باید مقیدش کنیم به جایی که اهمیت، یعنی ما به اهمیت برسیم و رسیدن به اهمیت کار آسانی نیست. حالا دیگه بحث بیشتری هم داره که من چون دلم میخواد تا اونجایی که یه سر بحث برسیم خیلی نمیتونم دست به بحث بدم و اما میریم سراغ بحث امروز. در بحث امروز ایشون میفرمایند که فقها ها دو مورد غیبت رو استثناء کردن و مقیدش به مصلحت هم نکردن. بله این که این روز گفتیم هر جا مصلحت باشه، این که دیگه کلیه، این که گفتن هم نداشت. بله در واقع استثناء از اینجا به بعد شروع میشه که استثناء شده ولی مقید به مصلحت هم نیست. که حال بخوام مقایسه بکنیم، اولین مورد موردی است که طرف تجاوز میکنه به فسق، تجاوز میکنه به گناه، جوری است که مشخصه. مثلا قبلا میگفتیم هر روز صبح ریشها رو میتراشه و بیاد اداره. خب اینجا مسلم اگر ناراحت بود، بله، این کار را علنا انجام نمیداد. یا اگر مثلا علنا شراب میخوره، علنا مستی میکنه، عملا کاری فساد میکنه، معلومه اکراه نداره و الا خودش سعی میکرد که کسی متوجه نشه. فقط ممکنه اینجا شما بگید که درست اکراه ندارد، ولی بعضی ها هستن که اکراه دارن که کسی پشت سرشون این حرف رو بزنه. قبلا من بهتون یادتون باشه میگفتیم گاهی انسان اکراه از ظهور نداره، اما اکراه از این که بگن داره. این که وقتی میخوان اسمشو بگن بگن همونی که ریششا هر روز میتراشه، میگه مگه من اسم ندارم، مگه من فامیل ندارم؟ باید اینو بگید، باید که هر روز من ریشو میتراشه و میاد تو اداره، همه هم میبینن. ایشون میگن خب باشه، متجاهل این مقدار مذمت و ملامتش هم اشکال نداره. پس اگر اکراه نداشته باشه که خوب داخل در غیبت نمیشه، اگر قصد مذمت باشه به از این جهت ناراحت میشه، بشه ناراحت میشه که بشه. ایشون بالاتر میگه نه، اینجور آدم ها جایزه که این خیلی جای بحث داره، ولی خب ایشون بحث نکرده، محشین هم رد شده. خب لعنش که حرام نیست دیگه، حالا مذمتش بگیم حرامه. بنابراین آقا در متجاهل غیبتش استثناء شده. خب دلیل مطلب چیه؟ حالا این در واقع تقریب بود، بیان اصلیش میفرمایند که اگر بخواد لغوی بحث کنیم، کلام سها رو براتون میاریم. یادتون هست سها چه خصوصیتی داشت؟ قید مستور داشت. اگر روایات هم بخواد، برخی روایات که صریحا میفرماید، حالشون اصلا اینجا روایات جدیده، اونجا که سطر هم داشتیم قبلا یادتون باشه، روایات مستفیدی داشتیم که سطر بود درش، ولیکن اصلا رسمان داریم روایاتی که اگر کسی حیا را کنار گذاشت و تجاهل به فسق کرد، این احترام نداره. خب احترام که نداشت قهرن غیبتش هم حرام نیست. اصلا بعضی روایاتش هم رسمان نفی غیبت کرده. مثلا روایات دوستان باید رو خود عبارت، بعضا توضیح نمیخواد، دلالتش روشنه، بعضا توضیح میخواد، بعضا مفهومه، بعضا از طریق منطوق روایات نظر معطلمون هم میکنه، بخاطر همین ریزکاره هایی که داره. منتها جونیست که باید اول بخونیم آشنا بشیم، بعد رو خود همون روایت که رسیدیم عرض میکنیم. اجمالا چی میخوام بگیم در این پنجشش خط؟ میخوام بگیم که از موارد استثناء غیبت، از موارد استثناء در حق متجاهله. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا در واقع فروعی که مسئله داره و شروع میشه. عبارت دقت کنیم. میفرمایم که از ظاهر استثناء و موضعین لجواز القیبه من دون مصلحتین، بدون مصلحت دو مورد استثناء شده. حالا اینجا دوستان این من دون مصلحت، فقط گوشی دستتون باشه علامت سوال روش بذارید تا برسید ببینیم که همینطوره یا اینم یه نوع مصلحت، یعنی مقید به یک نوع مصلحته. ولذا عملا ایشون ممکنه بعداً با طرح اون سوال اگه بپذیریم، مثلا ایشون بعد بحث میکنه که آدم آیا لازمه غیبت متجاهل که میکنه غرض صحیح داشته باشه، مثل نهی از منکر. خب نهی از منکر خودش یه نوع چیه؟ مصلحت نیست؟ حالا یا مصلحت است که به خود فاعل منکر برمیگرده، چون اگر گوش کنه عمل کنه خب بهترین مصلحت براش، بله، یا ما داریم وظیفمون انجام میدیم باز مصلحته، یا جلوی منکر بالاخره گرفته میشه مصلحت اجتماعی هم هست. لذا یه علامت سوال اینجا جا داره که خود به خود عرض کردم چرا. خب احدهما میفرمایند که مورد اول، ما اذا کان المقتاب متجاهرن بالفسق. معمولا در فارسی ما ماعظا یکیشو معنا میکنن یکیشو نمیکنن، هرگاه یا زمانی که اینا یکیش اضافه است. صورت اول وقتی که مقتاب متجاهر به فسق باشه، فَإِنَّ مَنْ لَا يُبَالِي بِظُهُورِ فِسْقِهِ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَكْرَهْ ذِكْرَهُ بِالْفِسْقِ. میدانیم آدمی که غمش نیست لا یبالیه، کسی که لا یبالی به این که ظاهر بشه فسقش بین ناس، یعنی خودش اظهار میکنه، که کسی که اینطور اظهار میکنه معلومه که کراهت هم نداره ذکر بشه به فسق، یعنی اگر هم ذکرش بکنن ناراحت نمیشه، شاهد هم اینه که خودش اقدام میکنه. فقط یه چیزی هست، بله، از این که یک کسی مثلا به قصد تمسخر به قصد ذم بگوید ممکنه ناراحت بشه، اونم به قول زبون فارسی ما 70 سال سیاخ و ناراحت بشه. ناراحتی این آدم، مذمت این آدم دلیلی نداره که اشکال داشته باشه. فإن من لا یبالی به ظهور فسقهی بین الناس لا یکره ذکره بالفسق، اینو میگه که ریشه غیبت رو بزنه خاطر واقع. البته اینجا دوستان جای سواله، برای اینکه بعضیا هستن خودشون فسق رو انجام میدن، ولی اینکه پشت سرشون به این سمت یادشون کنن ولو قصد ذمم نباشه، به قصد معرفی باشه. همین که عرض کردم براتون، اتفاقا من مثالم اینجوری بود، مثلا هر وقت میخوان یادش کنم میگه همون که ریششون میتراشه، خب طرف دو بار پیشه میگه مگه من اسم ندارم، مگه من فامیل ندارم، ولی میگه من حتی غمم نیست، ریشمو میتراشم، هر روزم شما میبینید، اما اسم منو بیارید، برای چی منو به این لقب یاد میکنید؟ ولی اینطوری هست، بذار اینم خودی جای سواله. بله ایشون میگه نه ام لوکانه فی مقام زمنه کرهه، اینه این حد و قبول داره شیخ انصاری، متمال خواهی میگیم لازم نیست در مقام زم باشه تا کرهه، او مقام زمن نباشه خیلی و بدشون میاد که اینجوری اسمشون ببرن. نه ام لوکانه فی مقام زمنهی کرهه او من حیث مزمنه، لکن الهفتاد سال سیاه، لکن المذمت علی الفسق المتجاهر به کی لا تحرم. مقدس اردویدی که نیست که این متجاهر به فسق مذمت بشه، کما لا یحرم لعنو، این همین اینجا باز با سوال بذارید، میتونیم از ادله اینجور استفاده کنیم؟ خدا لعنت کند مثلا فلانی رو، حال ولو پیش خودمونا که کار بکنه، خدا لعنت کند فلانی رو، خیلی مشکله. حتی من رو احتیاط میگم مشکله، وگر نه یعنی احتیاط رو این در قضیه نباید گفت مشکله، باید گفت دلیل نداریم لعن رو تا این حد. بله خود به خود تغییر میشه دیگه، اینجا منطقه متجاهرش چیز دیگه، قبلا گفتیم لعن مومن هم جایز نیست، اینطور دیگه چی؟ اون ممکنه بگیم رو تغییر منفی است، جایی که خودش مثبت باشه نه دیگه، اونم همه اونها تخصیص میکنه دیگه، اصلا اینجا تایید نمیتونه نباشه، ولی جدا نیست اینا از هم، حداقل اطلاق کلام ایشون میگیره دیش. شما چی دارید؟
بودرش شرط مثلا چون بخار میکنه که تجاره رو خیلی ثابت میشه، حالا این وقتی اون شما رو تجاره نسبت به موقعی جون از قیمتش در تمام ساعتی وقتی شده دیگه باید هم چون بخار میشه.
این انشاءالله شش هفت تو نکته سی کش همه نمیرسیم، عجله نکنید میرسیم، بحثش ایشون داره. امروز خیلی سوال هست، من تا همه رو ایشون پاسخ میده، اینکه میگم همه رو این خیلی ها را همه رو دقت نبود، بعد این نقطه بود من گوش میکنم. وقد تقدم عن السها. اگر اهل دقت باشید من این فعلا من نایوبالی رو گفتم تقریب مطلب، نگفتم دلیل مطلب. در واقع دلیل مطلب از اینجا شروع میشه، اینا رو توجه داشته باشید. وقد تقدم عن السها جوهری، اخذ المستور در مقابل مقتا، خیلی مستور داشت. مستورم یادتون باشه یکی از احتمالات این بود که انسان عفیف، اگر این باشه به درد ما میخوره. مستور در مقابل متجاهل، اینم که دوستان سها رو انتخاب کرده، چون سها همین تعبیر مستور رو داشت، برخلاف میشه روایات که داشت ستر. اما اینه این مستور خیلی راحت میتونه به معنی عفیف باشه، تحرن متجاهل عفیف نیست. و بعد ورده فل اخبار مستفیزه، ببینید اینا دلیل مطلبه، جواز و قیبت المتجاهل، رسمن به منطوق یا به مفهوم معصوم علیه السلام قیبت متجاهل رو تجویز برموده. منها قوله علیه السلام فی روایت هارون ابن الجهم اذا جا هر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له ولا قیبه. دیگه چی میخواد شما از این بهتر؟ فاسق وقتی فسقش را علنی کرد این احترام ندارد و قیبت هم ندارد، حرمت نداره، از جمله نتیجه چی میشه؟ که قیبت هم نداره. البته عمل کردن دوستان به این روایات خب خیلی مشکله، یعنی یه جایش که ضرورت فعل نمیاد، مثلا فلا حرمت الله یعنی دیگه خونش هم هدره، چون لا حرمت الله حفظ خون رو حرمت میکنه دیگه. چرا کافر میگن خونش هدره؟ چون لا حرمت الله. مثلا تا این حد میتونیم بگیم، مخصوصا بگیم حذف متعلق مفید عمومه، اینم یه قانون است دیگه، که ندارم فلا حرمت له فی چی چی، داره لا حرمت الله، لا حرمت له فی نفس و المال و الهرزه. ولی خب نمیشه اینا رو گفت، مثلا میشه بهش تهمت زد، میشه بهش نسبت زنا و اینا داد، لا حرمت الله خب نمیشه. حساب تا یه محدوده اینا کاربرد داره، تا یه محدوده کنه. اون میخواد بگه خودش حریم خودش مراعات نکرده، امامزاده ایست که چی میگن، ماله نمیگم امامزاده خوبه که متولیش حرمتشو نگه داره، این متولیش که خودش باشه حرمت خودشو نگه نداشت. لذا نمیتونیم از این احادیث دیگه سطح وردی چکار کنیم استفاده بکنیم. و قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا فلا قیبت الله، کسی که بیفکند جلباب حیا رو، پوشش حیا رو، یعنی در بیاره، دیر آدم لباس رو از تنش در میاره، بله در میاره و میفکند. ما یه القا با قاف داریم، یه القا با عین داریم، الا ماشاءالله نویسنده ها و گوینده ها اینو قاطی میکنن با هم. القا با قن یعنی افکندن، دور افکندن، از لغو دیگه القا، مثلا میگن این قید رو القا کن، یعنی این قید رو اصلا مد نظر نیار. القا افاقا یعنی پهن کردن، گستردن. القا اینجا یعنی لباس حیا رو در بیاره و کنار بذاره، ولی همین پهن، یعنی از تنش چکار کنه، مثلا وقت میخواد لباس در بیاره باز میشه دیگه از هم. اینجوری من القا، کسی که لباس عیار خلاصه پهن کنه، یعنی از تنش در بیاره، کنایه از اینه دیگه. جلبارون این پوشش سرتاسری رو میگن. فلا غیبت الله، این آدم یه غیبت نداره. حالا غیبت ندارد یعنی اصلا غیبتش غیبت نیست موضوعا، یا غیبت هست اما حکمن حرام نیست. خب اینا فرق میکنه ها. اگر دوستان گفتیم موضوعا غیبت نیست، دیگه بحث استثنا نیست، در حالی که ما داریم چه کار داریم میکنیم بحث استثناها رو داریم میگیم، چند او باید این غیبت هست ولی حرام نیست. اینا باید دقت داشته باشید. و روایت ابی بختری که گاهی به اشتباه بختری میخونن، روایت ابی بختری وحب ابن وحب، وحب هم نخونید، وحب ابن وحب خیلی آدم کثیفیست، خیلی انسان پلشتی بوده، از قضات هارون الرشید بود و در سایه همین فتوای همین ابو البختری بود که خیلی از آل علی رو هارون رشید کشت. و روایت ابو البختری ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه گروهن که احترام ندارند، صاحب و حرا مبتدع، صاحب هوا، هوایی که بدعت شده. یه چیزی به این کله علیلش میرسه، حالا به اسم فقه، به اسم اعتقادات و هر چی، اینو میگه بدعت میکنه، در واقع هوای نفس رو چکار میکنه؟ بدعت میکنه. صاحب و هوا مبتدع. خب اولین بار کسی که قیاس رو آورد بالاخره یه کسی این کار کرد دیگه، میشه صاحب و هوا چی؟ مبتدا. صاحب هوا، ببینید امام میگن صاحب عقل، اینا عقل نیست، اینا هواست. یه چیز به مغز علیلشون میرسه فوری داوری میکنن. صاحب هوا، اصولا در روایات ما هوا مقابل عقل اومده، هوا مقابل عقل، بدعت شده. و امام جائر و الفاسق المعلن به فسقه، فاسقی که فسقش علنی میکنه. خب اینم روایت بعدی. و مفهوم قوله علیه السلام، اینجا ها دوستان دقیق میشه ها، یواش یواش دقتش بیشتر میشه، چون اینا اونا منظور بود، این مفهومه، باید دقت کنیم که اون مفهوم گیری کنیم. من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروعته، معروف شده مروعته، و وجبت اخوته و ظهر عدله و حرمت غیبتو. یواش میخونم ترجمه میکنم که شما در بیارید استدلال. هر کس برخورد کند در اجتماع با مردم، ستم نکند، صحبت کند دروغ نگوید، وعده دهد خلف وعده نکند، این آدم شخصیتش کامله. مروت تعبیر فارسیش شخصیت، مردانگی نمیگیم، اصلا این ماده است، مر یعنی مردانگی دیگه، مثلا معنی شخصیت میده. فهو ممن کملت مروبته، مروب شخصیتش کامله، و اخوت با این آدم واجبه. واجبه نه یعنی چیزه، یعنی اخوت ثابته، با این آدم میتونه آدم اخوت داشته باشه، اینطوری هم نه که حالا واجب باشه، یکی از واجبات این باشه، بلد باشیم مضمون روایات رو. اصلا وجبت در اون زمان ها به معنای وجوب تکلیفی نبوده، یعنی اخوت با این آدم چی؟ قرار داره. در قرآن داره فعضا وجبت جنوبها، وجبت یعنی بیفتی رو زمین قرار بگیره، ثابت استقرار میشه. اصلا معنای وجود اصلش همون ثبوت و استقراره، چیزی اونم پهلوهاش روی زمین قرار بگیره، اخوت با این آدم قرار میگیره. لذا با این آدم آقا انسان 50 سال میتونه رفاقت داشته باشه. اصلا دیدید بعضی هایی که باشون رفیق میشه اولش همچون سرد و خیلی، ولی هی که آدم رفیق میشه بیشتر اونس میگیره، رفیق رو نگه میدارن. دیر رفیق به دست گیرن اما رفیق رو نگه میدارن، بعضی زود رفیق به دست گیرن اما زیری هم از دست میدن. لذا اینا کسانی هستن که رفیق رو نگه میدارن. وجبت و خوبت و وزهر عدلو، این آدم دیگه عدلش آشکاره. یعنی مثلا اگر فرض کنید احکامی داره عادل، این آدم میشه باش معامله عادل کرد. و حرمت قیبتو، حرمت قیبتو، خب آقا این شاهد ما چیه اینجا؟ بله خب بله، مفهومش اینه که اگر اینجوری نباشد که قاعدتا فسقش هم علنی میشه دیگه، چون خلف وعده بکنه ولی این فسق علنی است دیگه. یا مثلا فرض کنید معامله با مردم بکنه، با مردم ستم بکنه، اونطور میشه. یعنی اینا یه گناه نیست که زور آدم، حتی همون دروغ ها ممکنه انسان 10 روز 20 روز دروغ بگه کس نفهمه، اما روز 21 دیگه نمیتونه اصلا دروغ نمیشه خلاصه چی کرد. آدم دروغو نمیتونه دوام بیاره، یه چند روزی چند سباهی بستگی داره البته. خب پس معلوم میشه که این آدم یعنی خلاف این آدم غیبت نداره دیگه، که میشه مولن بفرست. حتی جوری دیگه میشه حدیث و معنا کردها و شاهد شیخ و من دیگه حالا دارم نگاه میخوام برسنم بسته به جایی دیگه ضرورت نمیبینم. در این حال اگه ضرورت مهم بود عقل میکردم. و فی صحیحت ابی یعفور، آقا اینو دقت کنید، یعنی عمده روایتی که ما داریم این است و اون بعدی که باید دقت بشید. روایت ابن ابی یعفور وارد شده در بیان عدالت. خب بعد از تعریف عدالت اینا رو میگه که زمینه رو هزار به دست شما، میگه روایت ابن ابی یعفور بعد از این مراحل امام اینجور دارن. اما دلیل علا ذالک، بپرسم از شما ذالک رو به چی میزنی؟ به عدالت. بله مرحوم شیخ در رساله عدالت که این آخرای مکاسبه دوستان داره روایت مفصل، من گفتم مفصل مفصل بحث میکنه اما خیلی نامفصل حدیث رو نقل میکنه. روایت خیلی ایشون بعدا تو اون رساله عدالت بحث میکنه. این رساله های آخر مکاسب هم دوستان اگر برسید که زمین الان که دارید مکاسب میخونید ها، گاهی یه تعطیلی ها که پیش میاد تابستونه یا مثلا تعطیل خاصی، رساله ها رو مثلا با یکی از اساتید بحث داشته باشید، یا حتی هفتگی برسید جمعه ها. من تغییر میکنم میترسم بعد ولی نه نه که گیه بیفتم چون هستم بعد مثلا رو فقا فکر کنن که میان هی بابا چی میدونه تمد من بر خودتون میگم. برحال که این فرصت ها تحتیلی ها پیش میاد این رساله ها رساله های خوبیست، خوندم نمیشه من رکاندی بشه خوبه. در بیان عدالت بعد از تعریف عدالت امام میکنون که انت دلیل علا والک، این که میخواد بدون عادل کیه، اینجا رو دقت کنید، ان یکون ساترن لعیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش و ماورا ازالک من اثراته. همین تمام شد. امام می فرماین که من داره لتفتیش، شما واقع دارید من واقع نباید داشته باشه چنانچه بعدش هم قرینه هست واب غلطه. این حدیث رو جور دیگه هم نقل کردن ولی خلاصه با واب غلطه. دلیل بر این که طرف عادل باشه اینه که این شخص ساتر عیوبش باشه، که اگر ساتر شد حرام است بر مسلمین وارسی ماورا ازالک. ماورا ازالک یعنی چه؟ ماورای این ظاهر. داره هی برن ببینن تو خونه چه کار میکنه، هی برن ببینن تو کتاب خونه چه کار میکنه، هی برن ببینن تو خونه اخلاقش چجوریه. این دیگه بر مسلمی جایز نیست. ماورا ازالک یعنی ماورا این ظاهری که داره، دیگه بیشتر جایز نیست. خب این حدیث باز همینم مفهومش دلالت میکنه. مفهومش چیه دوستان؟ مفهومش اینه که اگر ساتر نبود لا یحرم تفتیش ماورا ازالک، لا یحرم. اگر مؤلمه به فسق باشه دیگه لا یحرم. حالا اینجا آقایون اشکال گرفتن که جناب شیخ بحث شما تفتیشه یا بحث شما غیبته. تفتیش با غیبت فرق میکنه. من دوستان به نظرم میرسه خب گیتی در شیخ مخفی نیست که، یعنی این هم میتونیم بگیم که بر شیخ مخفی بوده بین تفتیش و غیبت که بعضی از بزرگان دارن. ظاهرا مرحوم شیخ میخواد بگه مراد از تفتیش اینجا اون درکشی تو زندگی مردم نیست. مگه اون در مولونه به فسق جایزه؟ باید یه چیزی بگیم که در مولونه به فسق جایزه. باید بگیم سرکشی در حد همین که ما هی مثلا دنبال باشیم یه عیبی ازش پیدا کنیم بعدا بریم بگیم. گوش میکنید؟ یعنی اینجور که بگیم ما تفتیشو با چی داریم خمیر میکنیم؟ با همین دیوان. منظور از سرکشی تفتیش یعنی همین که عرض کردم آدم هی دنبال کنه ببینه یه چیزی داره فوری بره بگه. و امام میگه این حرام نیست اگر چی باشه؟ اگر ساتر نباشه. و اگر نه شیخ میدانه تفتیش با غیبت فرق داره و اصلا جایز هم نیست. عرض کردم ما نمیتونیم حالی کسی معلم به فسق، ما میتونیم یک دوربین بذاریم از تو خونمون تو خونش رو نگاه کنیم این رو چکار میکنم روزا مثلا جایز نیست. چی؟ این چیز دیگه در واقع بیان شرطه. یعنی اگر این طور بود، چون امام دارن که عادل باشه تا میگم که وقتی این طور شد یحرم علی المسلم. نه، موضوع شخصه، شخصی که چنین باشد. ما موضوع شخص میگیریم، شخص رو موضوع فرض میکنیم، بعد برای این شخص دو حالت فرض میکنیم. حالا اینجا تو حدیث بعدی توضیح میدم، الان چیزی یادداشت نکنید چون سوالیست که باید میشون. خب عبارت رو نگاه کنید. آقا دل علا ترتب دلالت میکند بر ترتب حرمت تفتیش علا کون رجل ساترا فینتفی عند انتقاء ساتر بودن. ببینید رجل فرض میکنه موضوع، ساتر بودن رو شرط میگیره، حتی صفت هم بگیره مهم نیست چون شه مفهوم صفت هم قبول داره، هم شرط رو قبول داره هم صفت. خب اینجا اون توضیحات رو که دارم داشته باشید، کلام آقای خویی رو ببینید، عرض ما رو هم در نظر داشته باشید. و مفهوم قوله علیه السلام فی روایت القمه المحکی عن المحاسن، اینم باز شایسته دقت توجه داشته باشید. در واقع بحث ما این سه چهار خطشه که کمی باید معطل بشه، مخصوصا مکاسب فقط اشاره داره، توضیحات و اصولش رو نمیده. توجه داشته باشید، روایت القمه از محاسن برقی. حدیث اینه، یواش میخونم یواش هم ترجمه میکنم. من لم ترعو به عینک یرتکب ذنبا، یرتکب ذنبا، کسی را که نبینی مرتکب ذنب میشه. یرتکب رو اگر منو شرطیه بله نه، این هم باز یرتکب بود، من فکرم جزا هست، جزا اون فهوه است. من لم ترهو به عینک یرتکب ذنبا، کسی که نبینی که مرتکب گناه میشه، یرتکب مفعول تراست دیگه، با چشمت نبینی که داره گناه میکنه، و لم یشهد علیه شاهدان، چون میدونی اگه شاهدم شهادت بده حکم دیدن رو داره دیگه، اونم حجت، نه چشمت دیده نه شاهد شهادت داده، به قوه من اهل عدالت و صدق، یک این آدم عادل حساب میشه. این که دوستان بعضی از مثلا قدیمی ها میگفتن که حسن ظاهر برای، امروزی هم بعضی ها دارن میگفتن نفس حسن ظاهر برای بگید برای عدالت کافیه، حتی حسن ظاهرم میگن میگفتن نمیخواد باش چند روز محشور باشه، همین برای یک دقیقه از دیدیش تا این حد وسیع میکردن عدالت و منشأش همین روایات. کسی که با چشمم ندیدی حجتم نداره که گناهی کرده، این جزء عدول حساب میشه. و اهل ستر یعنی حیا یعنی خوف عفیف افتر، این آدم عادله، این آدم عفیفه. و شهادته مقبوله و امکان فی نفسه مذنبا، اما تو خبر نداری که. و من اقتابه به ما فی فخوه خارجون ان ولایت الله تعالی داخلون فی ولایت شیطان، پناه بر خدا. اگر آدم غیبت این شخص بکنه که تازه درش هست نه درش نیست، این از ارتباط با خدا، رابطه ولایش با خدا قطع میشه، رابطه ولایش با شیطان بسته میشه. دیگه نما بگیم الله ولی یا از شخص الله ولی و لذین آمن، این از شیطان ولیه. خب الخبره کنه اون مخواد بگه دنباله خبرم به درد شما میخونه، چون معمولا الخبر اینجا میتونه. ببینید مرونش اینجا یه تحلیلی مخواد برای شما بذاره، گفتم دقتم باید داشته باشید. امام ملاحظه فرمودید که گفتن اهل عدالت و شهادتش چی؟ قبوله و غیبتش هم حرامه. بله حالا اینجا ببینید این حرمت غیبت که این بند آخر بود با قبول شهادت که ما قبل آخر بود، این دوتا اثر به نحو لف و نشر مرتب میخوام درست کنیم. یعنی چه به نحو لف و نشر مرتب؟ یعنی بگیم که نداشت که فهوه من اهل عدالت و صدق، بگیم چون اهل عدالت شهادتش قبول، چون اهل صدق قیمتش حرام، این میشه لفنش چی؟ مرتب. یا نه نخوام جدا کنیم بگیم که شهادته مقبوله با حرمت قیبو بعد به نحوی لفنش مرتب میشه، نه بلکه میخوام بگیم که چه قیبتش بخواد حرام باشه چه شهادتش بخواد بگید آقا قبول باشه، چه قیمتش حرام باشه، چه شهادت باشه، چه اهل عدالت باشه، چه اهل فسق باشه، همه اینا متفرع بر اون اصل میشه که ندیده باشی با چشمت گناه کنه و عادلم شهادت نداده باشه. به وادی هیچ شهادتهایی که بعد از من لم ترهو بعینه که یه ترک بزن باور اون یکی دیگه چی بود لم یشهد علیه شاهدان، این شهادتها از آثار اون مبتدا هم پشت سر هم یا بین خود این چهارتا ما ارتباط برقرار بکنیم و خیلی هم ثمره داره ها. ثمرش اینه که ما اگر ماده تقسیم کردیم، یعنی عدالت یه میزان داره، شهادتش قبوله یه میزان داره، غیبت یه میزان دیگه داره. اما ممکنه که حدیث الان در سبب بیان این امور نیست. اگر بگه آقا کسی که با چشم ندیدی با شهادت این چهار تا رو پشت سر هم ردیف بکن، عبارت نگاه کنید، می‌فرماید که دل این خبر علا ترتب حرمت اختیار و قبول شهاده، این دوتای آخر، علا کونه من اهل صدق و کونه من اهل عدالت به نحو لحق و نشر مرتب، اهل عدالت پس شهادتش قبوله، اهل ستر پس قیبتش هست، که اگر این تو باشه دقیقا با بحثی که ایشون الان دنبالشه تطبیق میکنه. یا نه الا اشتراط کل شرط از کل اینها، کل اینها یعنی که عادل باشه، ست باشه، قیبتش حرام باشه، شهادتش چهارتا شرط از این مجموعه به کون رجل غیر مرئی منه المعصیه ولا بخونید مشهودن علیه بها، یعنی معصیت ازش دیده نشه و مشهودم نباشه، مشهود نباشد بر او به معصیت. ضمیرها که معلومه دیگه، من اگر رد شدم جای سوال داشتید رحمم ضمیر رو بپرسید. خب دوستان خیلی توی ریزکاری ها معطل نشید، ما داریم از چی استفاده میکنیم این حدیث؟ مفهومش دیگه، مفهوم این حدیث اینه که آقا اگر کسی اهل صدق نبود، بله حتی طبق اون احتمال اول یا طبق احتمال دوم عادل نبود، صدقم نبود، بله اگر عادل نبود صدقم نبود، قیبتش جایزه. البته میتونیم اینو بگیم اگه عادل نبود، اهل سیستم نبود، قیبتش جایزه، چون ما قیبت عادل غیر عادل رو بگیم اشکال نداره، خب استثنا شده باشه. یعنی در واقع هر کس که معصیتی ازش صادر میشه چی؟ قیمت جایزه. البته عرض و دلیل داریم که اونم جزء حرمت افتاده حسابش میکنه. عبارت نگاه کنید، و مقتضی المفهوم جواز الاغتیاب مع عدم شرط. مقتضای مفهوم این حدیث، این دوستان بیشتر رو این اشتراط الکل داره میگه، چون مشکل ما رو این بیانه، نه رو بیان اول. بیان اول که راحت میگفت اگر اهل ستر نیست قیبتش بکن، اما تو بیان دوم که نه، باید همه اینا با هم باشه، عدالت و ستر و شهادتش قبول، این آدم است که قیبتش حرامه. میگه مقتضای مفهوم جواز اغتیاب با نبود شرط. سوال میکنم از شما، شرط ما چیه؟ عادل بودن، اهل ستر بودن. با نبود شرط قیبت جایز. البته این خوب مشکله، لذا میگه خرج منه غیر المتجاهل، کاری نداره، میگیم غیر المتجاهل خارج شده، یعنی فاسق چی؟ غیر المتجاهل از مفهوم خارج شده، از جواز قیبت خارج شده. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، جای دقیقی بود، منم دیگه خواستم اون عبارت پیش بدیم، ولی دقت داشته باشید. ببینید دوستان یه نیم خط دیگه داریم، اینم ردش کنیم انشاءالله رد شدیم دیگه. یه کسی فقط هم نگاهتون به حدیث باشه ها، چون باید نگاه به حدیث باشه تا من اشکال بگم. یک کسی بگه جناب شیخ شما این من اقتابه او رو نگاه میکنید که من اقتابه او چی؟ من اقتابه او بمافی، این جمله مستنفه بگیرید. حالا از نظر ادبیات میگن عاطفه، ولی از نظر معنا از نظر بیان، علم بیان، این جمله مستأنسه باشه، نه این که دنبال یه جزا باشه. آخه ما تا حال اینجور گفتیم، گفتیم صحابه من اهل چی؟ عدالت و صدق و شهادت او چی؟ مقبوله و منه. یعنی اینا رو مثل کاروان ها چرا کردیم؟ ردیف کردیم با هم. یک کس میگه آقا شما سر مزنوان یه نفس بکشید، تمام؟ من اقتابه او جمله مستأنسه باشه و من اقتابه او به ما فی و خوبه خارجون هن، نه این که عطف بر جزا باشه. از شما سوال میکنم دوستان، اون شخص اینو برای چی میگه؟ اونو برای چی میگه؟ بله؟ من دیگه میگه قیبتش بکنه، قیبت اینو آدم رو بکنه. شما چی میگید؟ وقت مفهوم نداره. چرا نداره؟ چرا؟ خب این ادعا چرا؟ نه چرا اگر حرف باشه نمیشه، میشه مفهوم گرفت، مستأنسه باشه نمیشه مفهوم گرفت. درسته؟ خب جزا باشه چی میشه؟ بسیار خب، حالا من حرف دوستان رو کاملش میکنم، نمیگم حرف فرمایش غلطه. ببینید یه نکته اصولی داره این مطلب. اگر ما مستأنسه گرفتیم، اگر ما مستأنسه گرفتیم، معنیش اینه که این تکه رو باید از ماغرب چکار کنیم؟ قیچی کنیم دیگه. بسیار خوب. اگر معصوم ابتدا به ساکن بفرمایم که من اقتاب العادل، چون زمین برمیده به عادل، به اهل صدق دیگه، من اقتاب ساتر، من اقتاب العادل، همون که قبلا صحبتش بود چی؟ فعال خارج هم دلایت الله، این مفهوم داره. شما که اصول خوندید دیگه، یکی از ابتدا به ساکن بگه من اقتاب ساتر، قیبتش حرامه، این مفهوم داره؟ مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ چون این لقب دیگه، لقب اصطلاحا. این مثل اینونه که قانونگذار بگه هر کس دزدی کرد دستشو قطع کن. آقا جن و انس گفتن این مفهوم نداره. رضا ممکنه فردا بگه هر کس هم مثلا مردم رو ترسان دستشو قطع کنه. پس فردا میگه هر کس زنا کرد دستشو قطع، مفهوم نداره. این اصطلاحا میگن لقب. مش میکنید؟ من اقتابه او، یعنی کسی که غیبت کند ساتر را، گناهکاره، مفهوم نداره که کسی که غیبت کند غیر ساتر را. یا لذا اگه یادتون باشه در مفهوم شرط یا در مفهوم صفت میگفتن صفتی مفهوم داره که متکی به موصوف باشه. یادتون هست؟ مثلا میگه من اقتاب شخص از ساتر، میگیم این ساتری داره چی گفته؟ اون گفت شخص هل انسان العالم. آقا اگر مستأنسه باشه من اقتاب به او، یعنی من اقتاب از ساتر کذا و کذا. ولی اگر گوش کنید، اگر آمدیم عطف بر جزا گرفتیم، اگر اصل از جزا گرفتی، این طور میشه ها، هر انسانی را که من هر انسانی را که چشمت ندید معصیت میکند، اگر کسی غیبتش کرد بیراست گناه داره. اگر دقت کنید اینجا دنباله جزا که بشه صفت اونشه متکی به موصوف. موصوف ما چیه؟ منی که این صفت دارد که تو چشمت ندید گناه بکند اگر غیبتش کردی غیبت اشکال نداره. مفهومش اینه که هر کسی که گناه چشمت دید که گناه کرد دیگه غیبتش حرام نیست. اینه که اگر ما عفو از جزا گرفتیم گوش کردید میشه متکی به موضوع، میشه دارای مفهوم. اگر مستنفه گرفتیم صفت میشه غیر متکی به موضوع، میشه لقب، مفهوم نداره. بعضی هم خواستن از طریق شرط مفهوم شرط وارد بحث بشن که من از اون طریق نفستم دیدم نزا واردم نشدم. عبارت نگاه کنیم، خدا خیر بده بشه. میفرماد که و کون و قولی من اقتابه و جملتن مستنفتن غیر معطوفتن علی الجزا خلاف و ظاهر. بقیهش هم دیگه خود اضافه کن. خب چی؟ اشتباه اونای دیگه هم همینه. ما از من نمیخوایم مفهوم بگیریم، از ضمیر خود میخوایم مفهوم بگیریم. من اتابه و لذا من ضمیر رو پاک کردم. چی گذاشتم؟ صاحب رو بسام. صاحب چیه؟ صاحب چیه؟ اجا غیر مستقی بمون خود کرده. خب جمله شرطی هست. ما که نمیخوام از شرط مفهوم بگیریم، ما که از صاحب مفهوم بگیریم. اگر گفتیم هر کس زید عالم را اکرام کنه و وقت خواستیم از عالم مفهوم گیری کنیم چه مفهومیه؟ ما گاهی که جمله شرطیه از چیش میخوایم مفهوم گیری کنیم؟ از صفتش دیگه. گوش کردید؟ جملمون شرط، اما موقع تو این شرط ما یه صفتی آمده، میخوام چی؟ از اون مفهوم گیری کنیم. یعنی میگیم اگر زید عادل رو اکرام کردی، بعد بگیم گفته زید عادل، نگفته زید غیر عادل، خواهی چه مفهومیه؟ صفت دیگه. شیخ مبنی اصولش اینه، اون آیه نبر خودش مشکل خاصی داره. حالا به شکل دیگه تو فقهش این کار نمی کنه شیخ. اونش مسلمه شیخ به سختی طرفدار مفهوم وسته. تو بحثای بعدش هم بر اساس این مفهوم وست، اصلا تو بحث خیار حیوان نگاه کنید، مسلم میگیره که صفت مفهوم داره. پس خیار حیوان ببینید اونجا حتی تحصیل نداره، منطقه مسلم میگیره. بذاری درد بشم آقا، بعد اگر وقتی زیاد آمد با دوستان هستیم اجازه بدید منطقه سفارش من فقط همینه که با دقت مطالعه کنیم این نوار ادامه داره. آقا چجوری یک ساعت نیمه؟ بسیار. ببینید آقا از این سن میدونی چی شروع میشه؟ از خواستید یه اسم بذارید برای این سنه. اصل مسئله منو گفتیم، دیدید که ما اصل مسئله که مطرح کردیم هنوز هیچی نرفتیم بیرون. حالا نخواد بند و بیلهای مسئله، فروع مسئله، من شماره زدم 4 تا فرق. البته قابل سلیقه من اینجور اختزا کرده 4 تا سوال در واقعشون در رابطه با اصل مسئله میخواد پاسخ بده. اولی مطلب اینه که آقا حالا که غیبت متجاهل جایزه، به ای غرض امکان ولو غرض صحیح نباشد یا نه باید در محدوده غرض صحیح. میپرسم از شما بهترین غرض که اینجا میتونیم تصور کنیم چیه؟ همون نهی از بان کرده که اینو از این کار باز بداریم. ایشون میفرمایند که از بعضی از کلمات یا ادله استفاده میشه که نه مطلقه. الان همین روایات که خواندیم پا شما بخواد داوری کنید مگه روایات داشت مطلق نبود دیگه؟ اما خب بعضی هم مثل شهید بله پسته رو تنگ کردم فهمیدم باید به قصد نهی از منکر باشه. الان که من نمیدونم شهید سریعا در غیبت داره، الان برام شک پیدا شده یا تو بحث سبت داره. چون همین دست تو سبب میاد، سبب متجاهر. اونجا شهید با اینکه اونجا مطلق بودا، سبب متجاهر میگفت که نباید به یه انگیزه صحیحی باشه. فقط دوستان نکته‌ای که من دلم میخواد شما بهش توجه کنید اینه که یه دفعه میگیم که آیا لازم است غرض صحیح داشته باشه یا نه؟ گوش میکنید؟ یه دفعه میگیم آیا به هر غرضی میتواند قیلت کند ولو به غرض چی؟ فاسد. مثلا غرض انتقام. حاله آخه بعد میخوا واقعا قرض صحیح نداره، اما قرض بدم حالا تو عادت میگه میگه همونی که شراب میخوره مثلا میخواد معرفیش کنه، اما بعد وقتا نه قرض سو هم داره، میخواد مثلا فرض کنید اون بنده خدا رو از هستی بیاندازه، از اداره بیرونش کنه. ازا خوب بود که اینم خود جداگانه بحث میشه. اول بحث کنیم که غرض صحیح لازم است یا نه، بعد مجددا بحث کنیم غرض فاسد ضرر میزند یا نه. بخواد بحث کاربردی بشه باید این جهت هم روشن بشه. حالا میخواد من همچون که جدا جدا میگیم بحثم عبارت هم بخونیم. ثم ان مقتضا اطلاق الروایات جواز و طیبت المتجاهر فیما تجاهر به، در همون گناهی که تجاهر میکنه طیبت کنیم، ولو مع عدم قصد قرضین صحیح. البته شیخ نمیگه ولو با قرض فاسد، میگه ولو قرض صحیح نباشه، مثلا همین سرگرمی باشه همین. و لم اجد من قال باعتبار القصد و الغرض صحیح. نسخه شما چی داره آقا؟ باعتبار القصد و الغرض قصد و الغرض صحیح. ولی این چیزی من میتونه الفام بزرگی هم براش گذاشته چاق، من فعالتا اشتباه باشه. ولم اجد، نه قاعدت هم دهتن، ولم اجد من قال به اعتبار قصد غرض سعی، یعنی داشتن غرض سعی. حتی بازم قشنگ نیست چون قصد و غرض یکیه، مگه اضافه بیانیه بگیریم با اون اضافه که الان مرسومه. خب غرض سعی اینجا چی میتونه باشه؟ و هو ارتداء او عنل منکر، باز داشتن او رو از منکر. حتی ارتداء تعبیر میکنه، ارتدار یعنی قبول رد. یه کاریست که من میکنم نهی از منکر، کار منو میگن رد، او که قبول کنه میگن چی؟ ارتدار. نه هم تقدم از شهید ثانی احتمال اعتبار قصد نهی از منکر در جواز چی؟ سخت به متجار. اونجا گفته گفته در جواز سب با قصد نهی از منکر باشه، مع اعترافهی به ان ظاهر النص و الفتوا عدم. که همینجا یه انتقادی بهشون هست که اگر نص و فتوا مطلقه باشه شما احتیاط میکنید. خب سوال بعدی از اون چهارتا این که چندومیش دومیش. آقا سوال بعدی اینه که خب یه کسی دوستمون هم سوال کرد، یه کسی در یه گناهی متجاهره، آیا میشه در غیر اون گناه، حالا یه کسی معتاد از اون دورم که داره میاد جار میزنه جار میزنه که آقا این آقا معتاد، اما خب ضمن اعتیاد مثلا الکل هم میخوره، حالا ما به اعتیادش تجاهر میکنه، اهل الکل و شراب هم هست دیگه، نه یا الکلیست هم هست به هرمار هم میخونه، میتونیم بگیم یا نه؟ ایشون میفرمایم که ظاهر شهید و عدم جواز، ایشون زده رو زنده تنگ گرفتن به اسطرام، اما ظاهر روایاتاش فلا حرمت الله نداشت، داشتیم دیگه فلا حرمت الله، لا حرمت الله، لا حرمت الله دیگه، یعنی احترام نداره، هر کارش میشه بکنیم. خب لا حرمت الله، یکی بیگر میتونیم بگیم به نظر شما این خوبه بگیم، بگیم که اگر کسی یه گناهی تجاهر میکنه کوچکتر شما میتونیم بگیم. بله؟ آیا کسی که مثلا آدم میکشه از که دلی هم باید به صورت چند نفر میزنه؟ خب ما میگیم آدم کش. مثلا آدم کشیش علنیه، کتک زدن و شکنجه کردنش مخفیه. خب این بزرگترش خودش انجام میده. حال کوچکتر شما میگیم. اما اگر کوچکتر تجاوز کرده بزرگتر رو نتونیم بگیم. بله؟ از اولویت دیگه یعنی کسی که مسلم قمش نیست که مثلا فرض کنید حال مثالشون به اهل لغات بودن معروف بشه، قمشه که مثلا حالا به تعبیر فارسی بگم با دختر بازه مثلا یه خنده میکنه رد میشه. حالا که ما دوستان میگم خب من هی نگام به ساعت هم هست بخوام این تمامش کنم به هر قیمتیه، ولی خب وجدان ما نمیذاره رد بشم. این حالت ما داریم، ببینید ما بیشتر یه اصلی مبنایی رو باید با شعر صاف کنیم، نه فقط با شعر، با بزرگان که اصولا برخورد ما باید با این جور ادله تعبدی باشد یا غیر تعبد. اگر این طور شد دیگه نباید خیلی رو عبارت درگیر بشیم. دیروز یه نمونش براتون نگفتم، قضیه استغفار که براش استغفار کنیم. مرحوم شیخ خیلی تعبدی، اول اومد سند رو نگاه کرد، بعدم گفت حالا اگر سند تمام شد این هم یه راهی میشه کنار استغفار. فقط این اصلا تعبدی نیست. یعنی امام پیامبر معصوم پیشنهاد دیدن که شما اگر بیوت کردید یک ارتباط معنوی با اون بنده خدا پیدا بود. من دیگه شاهدشم نگفتم، حالا یعنی شاهدشم یا حفظم بذار کلام شهید رو نگاه کنید، داره از دعا ول استغفار. خب دعا که ما تو حدیث نداشتیم، استغفار داشتیم. معلوم شهیدم از این استغفار چی فهمیده؟ وصال، ارتباط فهمیده. دعای روز دوشنبه چی داره؟ که امام زمان که اگر من گناهش کردم دستم کوتاه است، از طرف من برای من ببخش به او، تو دعای دوشنبه هست نگاه کنی، تو از من راضی بشه. تحولی من هنده که رحمه اگر درست بخونم ان توضیح و انی به ما شد، این یه ارتباط قلبی برقرار میکن. اون وقت این بحثا الان همین بحثیشون دیگه لا حرمت الله، واقعا یه کسی جلوی شیخ وایسه انظر علمی بگید واقعا شما حاضری بگید لا حرمت الله تا گاه ماهی پیش برید؟ میشه حاضر پیش بره؟ خب تا کجا پیش میریم؟ ایشون میگه بله از این لا حرمت الله استفاده کنیم که مطلقا جایزه. اینا اطلاق نداره. لذا باید در یه محیط اخرا یه کسی که مثلا یه گناهی رو علنا انجام میده فرض کنید همین در حدی که خودش حریم خودش رو شکسته، بیشتر از این نمیشه. لذا انسان مایل میشه به همون طرف شرط شهید. عبارت نگاه کنید و هم یک روز اقتراب المتجاهر فی غیر ما تجاهرته، آیا جایزه در غیر اون گناه در جهت شهید و ثانی و غیر شهید به عدم جواز و حکیه عن شهید ایزن شهید اول. اما ظاهر روایات النافیه به احترام متجاهر داشتیم لا حرمت الله و احترام غیر ساتر، ظاهر اون روایات خوبل جواز و استمره در حدائق از کلام جمعی از اعلام و سر ره دهی بعضون اساطه. اینم موقعیت هاشو روشن میکنه. بعد خودشون میگه سزاوار است، این سزاوار است بنویسید بنابر فرض کلام شهید ثانی ها، نه کلام این دومی ها. دومی ها که جایز میدونن، اون اولی ها گروه اول شهید ثانی سزاوار است ملحق کنید. ما یتستر و به ما یتجاهر و فی هزاکان دونهو بلقوه، اینو دیگه حتما ملحق کنیم، ملحق کنیم گناهی که می پوشاند او را، تستر به او می کند، ملحق کنیم به آنچه که تجاهر می کنه درش. اگر بوده باشد او پایین تر از او، زمین ها به کی برمی گرده؟ هزاکان است گناه اول دون این گناه تجاهر در قرب. پس کسی که تجاهر به لحاظ میکنه علی یاسب الله، خب جواز اختیار رو به اینکه متعرض زنان عجانه میشه. کسی که تجاهر میکنه به قطع طریق، رسما راه رو میبنده دزدی میکنه، خب جواز اختیار رو به سرقه که همون سرقت خودمونه. و من تجاهرت بکنی جلاد سلطان، کسی که جلاد سلطان رسمانم افتخارم میکنه، یقتل الناس و یونکلهم، مردم رو تنکیل میکنه، گوش میوره، بینی میوره، دست میوره، مسلم میکنه مردم رو، حجاز اقتیاب او به شد بخم. و من تجاهرت به قبائه المعروفه جاز اقتیاب او به کل قبیه. ولعل هازا هو المراد به من علقا، بخونید، کسی که لباس حیا رو دریده، یعنی کسی که دیگه واقعا غمش نیست، هرچی بگن بهش میاد، نه کسی که تجاهر کرده به معصیت خاص و شمارده میشه مسئول نسبت به غیر او، مثل بعضی از عمال ظلمه، بعضی از عمال ظلمه هستن که راحت آدم میکشن ولی حاضر هم نیستن که مثلا کسی بعد از عیوبشون رو متوجه بشه. اون چی بود؟ حالا اسمشو نمیارم. صحنه امام جواد علیه السلام رو ساخته، خب این در حالاتش میگن راحت آدم میکش، خیلی راحت، مثل مرغ و خروس که بکشی میکش، اما خب صحنه هم ساخته که واقعا همت بلندی داشته، یعنی آدم نگاه میکنه، خب حالا اون صحنه بسازن خب عادی، اما اون زمان صحنه کاظم علیه السلام رو خیلی با عظمت بگذرم. ثم المراد، خیلی بحثای خوبی است دوستان، بحثای قشنگی است، بحثای کاربردیه، منتها باید حرفا رو کامل کرد، باید بیشتر بررسی کرد. همون که عرض کردم، دید تعبد یک مطلب رو میرسونه، دید فقلایی یه مطلب رو برحال میریم سراغ چندمی. آقا سومیش اینه که گوش کنید، متجاهر به فسق، ممکنه یک کسی متجاهر به فسق به نظر ما ها این کارش از کار شمر هم مثلا برای دین دربشت، مثلا میگم حالا تون رفتی میکنم بیشتر، اما وقتی با خودش میشینه همچنان توجیه میکنه، محملی براش پیدا میکنه، میتونیم بگیم این آدم متجاهد به فسقه، یا این بالاخره ولو به نظر ما باطله ولی داره چیکار میکنه؟ داره توجیه میکنه. خب واقعا ممکنه بگیم اینجور باز جایز نیست، این آدم رو به عنوان متجاهد به فسق و این که لا حرمت الله و چیزی که گفتیم دیگه ردیف کردیم ملحقش بکنه، مگر این که بعضی وقتا توجیهش واقعا میدونیم که چی سرکاریه، یعنی مثلا این آدم محال همچون توجیهی رو مثلا خودش هم معتقد نیست، بعضی ها هستم پر رو هم دیگه توجیه میکنه، ولی میدونیم این توجیه برای این آدم مخفی نیست. خب این دیگه اصلا این سرکاریه، این بهترین تعبیرش همونه که میخواد انسان ها سرکار بزنه، وگرنه واقعا خب هست دیگه، ممکنه میگیم این دیگه متجاهر نیست. البته بیان کتاب بیشتر دقت کنید. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر دل قوی به عنوان انه قوی، تجاهر میکند به قوی به عنوان انه قوی، اما اگر تجاهل میکند به قوی مع اظهار محمل الله، یه محملی برای کارش اظهار میکنه. حالا ببینید دوستان، اینجا باز ما در سرین با کتاب شروع میشه. ایشون میگه تجاهل کند به قوی به عنوان انه قوی، یعنی چه؟ مثلا ریشش رو میتراشه. خب اینجا سه رقم برخورد میکنه. مثلا یه رفعه ریش رو میتراشه، میگه آقا من خوشم میاد، من اصلا تمیزی دوست میدارم، من برم میرسه از ریش. خب این یه رقم. یه رفعه ریش رو میتراشه، میگه چون آخونده ها گفتن چون حرامه من میتراشم، چون قبیه میخوام بتراشم. یه دفعه میتراشه، میگه آقا این صورت لامصب ما وقتی یه ذره مو درمیاد همش میخاره، اگه تیغ نزنم میخاره. چند دفعه هم توبه کردم امام رضا رفتم ولی میخاره. خب حالا این موردشون کدوم اینا رو میخواد بگه؟ بله هایی میخواره که بهانه نمیشه که. بله خواست ممکنه خیلی هم باور کنند. ایشون میگه تجاهل کند به قوی به عنوان انه قوی. این میخواد اولی رو بگه یا دومی رو؟ اون سومی که میگه تو محمل که صورت هم میخواره و اینا. بله چی؟
خبون دارم خوشم
بله. ظاهرن البته ظاهرنیم نظر شیخ بله نظر فقهی بخوام بحث کنیم. ببینید مسلم متجاهد به فسق فقط اونی نیست که ریش رو بتراشه و بگه چون خدا گفته نتراش من موها هستم سر از کفر و موها، یا چون آخونده گفتن یا چون روایت داریم، اونی میخوام بگیم. نه، همین هم که ریش رو بتراشه و ریش دیگه میتراشم بیاد خوشم میاد، این هم به ما به عنوان انه قوی چی؟ هست. توش میکنید به همه، یعنی به ما به عنوان انه قوی نه که بخواد دیگه، یعنی بگه چون حرامه میتراشم، نه، یعنی به عنوان انه ریش تراشه، به عنوان انه شرب خم، همین در همین حد، در همین حد. ثم المراد بالمتجاهل کسی که تجاهل به قوی میکنه و به همین انواق راحت توجیه رو درست نمیکنه. پس اگر توجیه کند به فلو تجاهل به با اظهار محملی برای او، که البته محملش هم چون اگه محملش درست باشه که دیگه گناه نداره، محملی که لا یعرف فساده الا قلی، همین که از کردم به جلو خیلی میگم من متاسفانه ریشم نترشم صورتم خیلی میخاره، میگم و حرف خوبی داره میزنم من خدا معذوره، اما خب اولا یعنی فیق اینو اجازه نمیگه. پس اگر یک محملی درست کنه که فسادشو فقط خواص میفهمن، کما ازاکان من امال زرمه، بله، ود آفی زالک عذرم چی؟ مخالف من نرواقه، بله عذر میاره، میگه آقا من هرم این که دیگه میره مردم یه راست میگه، خب این نره که دیگه میره، پس لحال این بسه بره او چی؟ غیر مسموع این من، یا یه عذری که مثلا ازش شنیده نشه، بگه آقا اگر من هرم زندگی اداره نمیشه، ولی بدانیم زندگیش اداره میشه، لم یا حد متجاهرا نعم لوکان اعتذار او واضح الفساد، و بدانیم عذرش چی؟ در کاریست، لم یخرج عن المتجاهل. خب و اما آخرین فرع چهارم دوستان اینه که اگر یک کسی در بلدی متجاهره، در یک بلدی متجاهر نیست، دختره تو شهر خودش با چادره، اما از شهر خودش اومده بیرون، اون که میاد مشهد که میاد تهران که میره چادرشو در میاره، حالا ما مثلا تو خیابون اونو بی چادر دیدیم، خب این تو قوم متجاهره، مثلا حالا بگیم این پرس کنیم حالا بی چادر بودن گناه باشه، پرس پرس یا مثلا حجابش درست نیست، این مثال بهتر. اما تو روستا که میره مثلا یا تو بخش که میره چی میکنه؟ یا یه آقاییست مثلا تو شهر که میاد، بله ول میگرده، بله تو شهر خودش که میره میگه من مهندس راه ساختمانم، دروغ هم میگه، به قول اون آقا راه میره ساختمان رو میشه، مهندس راه ساختمان هم نیست. اونا که میرن خارج بعضیش اونجا همینطوره دیگه، مهندسی هم همینجوریه دیگه، بله لازمه مهندس نان. خب آقا هستن اینجور چیزا. حتی من عرض بکنم بعضی وقتا تو خود شهر، شهر بزرگی است، شمال و جنوب داره، بله جنوب که میاد یه جور میگرده، شمال که میره یه جور میگرده. آیا خلاصه اینجور جاها چه کار باید کرد؟ ایشون میگن وان یا چرخ، این کمی مشکل هم هست. خب از یه طرف میشه گفت برحال این متجاهر است و لا حرمت له، اما از اون طرف هم برحال میتونیم بگیم که این در این محدوده تجاهر کرده، در محدوده دیگه تجاهر نکرده. بحث هم هست دیگه، کم و زیاد هست. فقط دوستان نکته ای که اینجا شایسته دقت اینه که ما تو بحث متجاهر نباید خیلی خودم درگیر زم. از شما بپرسم مذمت میشه کرد متجاهر یا نه؟ بله مذمت میشه کرد، لذا روی خیلی حساب نکنی که آقا ممکنه مذمتش بکنی مثلا ناراحت بشه، بشه، لذا رو مذمت نباید حساب کرد، بیشتر باید رو همین اظهار عیب که تو غیبت اظهار عیب میزان بود دیگه، نبود اظهار عیب. ببینیم اینجا که نسبت به یه جایی خودش اظهار کرده نسبت به جایی نکرده، این جزء اظهار عیبه یا جزء عدم اظهاره؟ این رو باید بیشتر دقت بکنیم. یه نکته هم راجع به فرق بین غیبت و سب داره که رو عبارت عرض میکنم، دقت کنیم. ولو کان متجاهرا عند اهل بلده او محلته مستورن عند غیره هم. حالا ما عکسش رو مثال زدیم که دقیق تره، بله در شهر خودش مستوره، در بیرون متجاهره. حالا ایشون میخوام اون چی بذاره، هر یک جور ذکر و عند غیره هم، اونایی که مستور نیست فقیه اشکال هم من امکانه در حالا ظهور روایات رخصت، بگیم روایاتی که اجازه میده در حد کسی که لای هستن که عن الاطلاع على عمله چی مطلقا، روایات رخصت، روایات جواز در حد کسی است که قمش نیست، استنکاف نداره از اطلاع بر عملش اصلا مطلقا. بالا چی باید بنسید؟ این ای مکان در هر جا که باشه، در هر جا باشه قمشی نیست. و الا رو به متجاهرن فی بلدن متصدرن چی؟ فی بلاد غربه، یا در طریق حج زیارت، تا نیفتد از چشم مردم. حالا اینقدر این کاروان ها زیاد جانماز آب کشیده که همه فیلم کنن این معاده سرده نیست. و در جمله این جنباله همون مشکل فحیث و کان الاصل در مؤمن ولو مؤمن گناهکار، احترام علی الاطلاق وجب الاقتصار علی ما تیقن چی؟ خروجو. بر همین اساس هم میگیم بل اعود الاقتصار علی ذکر المتجاهر به ما چی؟ لا یکرهو لو سمعهو ولا یستن که من ظهوره للغیب. بذار اگر در یه شهری برش میاد، در یه شهری استنکاف داره، ما نباید اونجا مطرح بکنیم. نه لو تعظا من ذمه بذلک دون ظهوری، اگر ناراحت بشه از مذمت به این کار، نه از ظهورش. متجاهل اینجوریه، خیلی وقتا از ظهورش خمشه، چون خودش هم کمک میکنه، ولی از